قادر نیست اون همه زحمت رو تحمل کنه. بعد کسی که عشق به مردم داره چگونه نمیتواند محبت عمیق به فرزندان داشت؟ نمونهاشو نگاه کنید. ما همین الان که من دارم صحبت میکنم شاید کمتر کسی از ما باشد، حتی متدینین ما، که برود در سجده نماز و مثلا نوش بیاد رو شانش سوار بشه و او تا جایی که اون پایین نیامده سجدش رو ادامه بده.
بله.
این حکایت بله. از چی داره؟
بله.
هم انسان دوستی هم خانواده دوستی.
بله.
این پیغمبر است، این پیغمبر با این عشق به خانواده و اهل و عیال هست که وقتی فرزند بیگانه رو میارن رو زانوش میذارن و این فرزند بیگانه لباس حضرت رو آلوده میکنه، بچه دیگه
بله.
نمیتونه خودشو کنترل کنه. بله. اون زمانه هم که این محافظت های فعلی نبود
بله.
که بله. بعد تا پدر میاد با شدت بچهش رو جدا کنه حضرت اجازه نمیدن. یعنی چی؟ یعنی نسبت به انسانها چنین محبتی رو دارن.
بله.
امام علی علیه السلام که به خاطر خنداندن یه بچه یتیم مانند گوسفند راه میره و اونها رو پشتش سوار میکنه، این نسبت به فرزندان خودش هم
بله قطعاً همین احساس رو داره. بله.
امام حسین علیه السلام اون محبتی که به حتی دشمنانش داشت، که چون داره یکی از سوالات جدی اینه که چرا حضرت اینقدر نصیحت کردن، قدم به حتی لشکر هر رو تا هنوز به کربلا نرسیدن سه مرتبه بایشون صحبت کردن در روز عاشورا، از هر فرصتی است. این به خاطر این نبود که میترسیدن، چون آخر شهادت رو راحت پذیرفته بودن، شب قبلش گفته بودن ما فردا شهید میشیم. پس این عشق به انسان و هدایت انسان بود. من اینو میخوام مقدمه بگیرم. بین شهدایی که امروز در مکتب امام حسین بزرگ شدند، شیر محبت نوشیدند و در مواقع مختلف و از جمله در دفاع مقدس و از جمله در دفاع از حرم، حرم اهل بیت علیهم السلام، مدافعان حرم، اینا رفتن، گاهی از اوقات فیلماشون رو صدا و سیما میذاره، فیلمای طبیعی زندگیشون رو.
بله.
و این خیلی خوبه. چرا؟ چون نشون میده اولا اینا تو زندگی کم و کسری نداشتن، یعنی خانه دارن، مبل دارن، زندگی تشکیل دادن، همسر دارن، فرزندان خوبی دارن، و بعد اینا رو نشون میده که چجوری با فرزندان خودشون رفتار عاشقانه و با محبت دارند، و نشون میده وقتی خداحافظی میکنن چقدر جدا شدن از این خانواده براشون سخته.
حجاجی خودشو دست و پای پدرش،
همینو میخوام عرض کنم، اینو میخوام عرض کنم. یعنی این از کجا آمده؟ یک اینه که اینا شاگردان همین مکتبن.
بله.
دو اینه که ما هم باید خودمون رو سعی کنیم برسونیم، یعنی اگر روزی لازم بشه که برای دین و برای اسلام و برای مملکتمون فداکاری کنیم، اولا فداکاری کنیم، ثانیا خدای نکرده با چشم خلاصه ناسواب و نامهربانانه به این فداکاران نگاه نکنیم. من متاسفانه گاهی میبینیم یه کسی تو زندگی کم میاره، یه جاش مشکل پیدا میکنه، میبینید یادش میره که چقدر سرمایه گذاری کردن که تا امروز به اینجا رسیدیم.
بله.
یعنی حق شهدا رو خدای نکرده نادیده نگیریم.
بله. ممنونم آقای دکتر ترابی. یه بخش دیگه هم قرار هست با حضرت عالی صحبت کنیم. امشب موضوعمون شهادت طلبی است. ساعت 22:34 هست. حسینیه ایران رو میشنوید. یه بخشی رو خب به روال برنامه‌ها و شب‌های گذشته که تقدیم می‌کردیم مربوط هست به عزاداری هموطنان بزرگوارمون در نقاط مختلف کشور و در استان‌های مختلف. امشب می‌خوایم بریم به شهر آیسک، خراسان جنوبی. آداب و رسوم ویژه‌ای دارن که واقعا شنیدنیست و جذابه. و فقط این نکته رو پیش از پخش این بخش عرض بکنم که این بخش از برنامه پیش از دوران شیوع بیماری و ویروس کرونا ضبط شده و در حقیقت پیش از موقعیتی بود که مردم گرفتار این بلا بشوند. دعا میکنیم انشالله به عظمت صاحب امشب این مشکل هم انشالله مرتفع بشه. از زندگی بشریت فرقی نمیکنه و به ویژه مسلمون ها، به ویژه شما هموطنان بزرگوارم که متاسفانه شرایط خوب نیست، و در محضر آقا علی ابن موسی رضا دعا میکنیم که خداوند تمام بیماران رو به ویژه بیماران کرونایی رو شفای عاجل عنایت کنه. این بخش رو لطفاً بشنوید. شهر آیسک، خراسان جنوبی.
محرم در آیسک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. شهر آیسک یکی از شهرهای استان خراسان جنوبیه که هر ساله در تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم پرشور و پر از معنویتی در اونجا برگزار میشه. در این برنامه قراره به معرفی آداب و رسوم محرم در آیسک بپردازیم. آقای مهرداد از محققین فرهنگ مردم در آیسک نیز ما رو همراهی خواهند کرد تا این آداب و رسوم رو بیشتر برامون معرفی کنند. ما بعد از نماز مغرب و عشاء به شهر آیسک رسیدیم.
خدایا رحمت امروز مبشا به امشا که نداره چشم مخو ببخشا از کرم اسیان موره که در معشر نمونم زیر افتاد.
هیئت های عزاداری آیسک، هیئت حسینی و هیئت ابوالفضلی به سمت حسینیه اصلی شهر میان تا بتونن مراسم عزاداری خودشون رو برگزار کنند، که همین لحظه هم هیئت ابوالفضلی داره وارد صحن اصلی حسینیه شهدا میشه. آقای مهرداد درباره هیئت ها بگید، طبق نظم خاصی در واقع میان؟
بله، هیئت ها قبل از ورود به حسینیه حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم قبلش در محل هیئت خودشون نوحه ها و دم هایی که قرار در حسینیه اجرا بشه رو با سینزن ها تمرین میکنن. معمولا شب تاسوعا که متعلق به حضرت ابوالفضل العباسه، هیئت ابوالفضلی مقدمه بر هیئت حسینیه. اول هیئت ابوالفضلی وارد حسینیه میشه، برنامه مذهبیشو اجرا میکنه، سینش میزنه، نوحه خوانی میکنه، مراسم به اصطلاح شور و حسین حسینشه انجام میده. تمام که شد، پشت سرش هیئت ابا عبدالله حسین فدایان حسینی وارد حسینیه میشن. اونها هم به همین ترتیب نوحه‌ای رو که تمرین کردن، آماده کردن در حسینیه اجرا میکنن، سینه زنی تمام میشه و بعد نوبت به منبر و سخنرانی میرسه.
No!
خیلیاتون بزرگواری فرمودید و از طریق سامانه پیامکی 30888 پیام‌های بسیار زیبایی برامون ارسال کردید و نام مطهر و مقدس شهدا رو زینت بخش حسینیه ایران کردید. از همتون ممنونم. 0903008 نوشتن سلام، شهید عباس بابایی قهرمان ملی من هستند و شهید ناصر نافذ عارفی شهرزاد هستم، ملتمس دعا. 0910689 شهید سپهبد ربیعی ابهری فرمانده از نیروی هوایی ارتش، شهید حسین افضلی، سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر. 0936-3866 با سلام، یادی از شهدای عزیز سنگرسازان بی سنگر، شهید والا مقام سلطان علی فرامرزی. آیه قلندر از تخت جمشید. 0918-2659 شهید میثم فولادی، شهید مدافع حرم از اسلام آباد غرب، آقا پیمان نادری کیا از اسلام آباد غرب. 936-6244 سلام، یادی کنیم از شهید مدافع حرم سردار حاج رسول استوار که مدتی پیش در سوریه به درجه شهادت نائل آمدند. آیه شهبازی از فیروزآباد فارس.
سلام، میخواستم سلام عرض کنم خدمت آقا امام رضا، میخواستم مارم طلب کنه بیام خدمتشون.
الو سلام، رادیو زیاره، خواستم واسه پسرم دعا کنید.
سلام علیکم، خدا اونجا خیلی بر من دعا کن، یادت دارم وصل خیلی دلم گرفت، خیلی التماس دعا، خیلی از ما رضا برمان.
از راه خیلی دور دارم، خیلی دوام برا آتنگ شد، حاجت مندا، گرفتارا، مشکل دارا، آرزو مندای زیارت، التماس دعا برای مریض ما هم دعا کنید، دعا کنید ما هم به طلب بیم زیارت.
سخنی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این واگویه هاتون با امام رضا علیه السلام معلومه که از سویدای دلتون برخواسته. آفرین بر شما که با واسطه فیض الهی و به یمنهی روز قلب را، کسی که ما بر این باوریم که به واسطه وجود شریف این خانواده همشون خداوند روزی مادی و معنوی به همه آفرینش و نه فقط به انسان عنایت میکنه. 0-51-322-17-255-51 شماره تلفن برنامه است. این زمزمه های عاشقانتون و عارفانتون با امام رضا علیه السلام از این طریق به گوش سایر هموطنان عزیز ما میرسه. خب باز هم در این بخش میخواییم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ترابی صحبت کنیم در مورد موضوع برنامه که همطور که میدونید شهادت طلبی است و به خاطر نام عزیز و مقدسی که امشب زینت بخش حسینیه ایران هست، قاسم ابن الحسن علیه السلام. بفرمایید حاج آقا، استفاده میکنید.
تشکر از شما. شهادت راهی است برای پایداری و بقا، هم بقا دین هم و بقا مردم و جامعه. اصل این است که زندگی باشد، اصل این است که حیات و شادی و سرزندگی باشد. ولی زمانی که انسانهای ناصالح، خودخواه، سلطه طلب، قدرتهایی پیدا بشوند که این شادی رو از ملت‌ها بگیرن، این حق حیات رو از ملت‌ها بگیرن، این حق استقلال رو از ملت‌ها بگیرن، اونجا خداوند متعال اجازه داده است که کسانی قدم جلو بگذارند و در مقابل ظلم بیستند و یا پیروز بشوند و یا شهد شهادت بنوشند، بعد خداوند برای اون شهیدان جایگاهی. این منطق قرآنیش چیه؟
اهدل حسنیه.
بله، ببینید در سوره حج آیه 39 خداوند فرموده است اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا از این آیه استفاده می‌کنه، اذن اولی برای جنگیدن نیست، یعنی اصل بر اینه که ما مسالمت آمیز همراه با حفظ حیات اینا هست،
درست.
ولی می‌فرماید وقتی به جنگ شما آمدند، وقتی دیگران ظالمانه آمدند جامعه شما رو درگیر کنند، ملت شما رو تحت فشار بگذارن، حالا شما اجازه دارید با اونها وارد
جنگ
نبرد بشید. جنگ امام حسین، شهادت امام حسین هم خارج از این قانون نیست.
بله، چون حضرت که داشتن میرفتن،
حضرت اصلا در مدینه داشتن زندگی میکردن. حالا درسته که مردم در دورهای قبلن به امام حسن و امام علی بیوفایی کرده بودن، ولی خب وقتی یاوری نیست، اونا راه خودشون رو با معرفت و با توضیح دادن برای مردم و با در واقع گسترش معارف دینی میرن. اما کوفیان نامه نوشتن که آقا ما تحت ستمیم، ما نمیدونم اینجوریست. و بعدم خود یزید متاسفانه از جهالت و خودسری و خود آدم ها، کسانی که با خدا نباشن، خودشون علیه خودشون اقدام میکنن، دستور داد که آقا هر جور شده بیعت امام حسین رو برای من
بگیر.
حالا من میگم امام حسین، اونهایی که این احترام رو نمی کردن. پس اصل اولی بر اینه که ما با همه دنیا در صلح و صفا و در واقع آرامش باشیم،
تبادل باشیم.
چون من در قسمت قبل گفتم ما باید آماده باشیم که از مملکت خودمون دفاع بکنیم. این معناش نیست که مثلا خیلی بی‌محابا بزنیم به مثلا دریا، بزنیم به صحرا که ما میخوایم جهاد کنیم. نه خیر، این نیست.
جهاد شرایطی داره در
اصلا باید. نه، من منظورم اینه که حتی ما هم آرزو نداریم جنگ راه بیفته، ولی وقتی دیگران جنگ و نبرد و درگیری رو بر ما تحمیل کردن، همه حرفا مال اونجاست که اونجا حق سکوت و نشستن نداریم. من امروز یقین دارم که یکی از کسانی که بیشترین تلاش را میکند برای که جامعه ما درگیر جنگ نشود، جامعه ما از سوی بیگانه تهدید نشود، مقام معظم رهبری هستند. چرا؟ چون پدر یک خانواده دلسوز خانواده شد، قطعا رهبر یک جامعه بی تفاوت در مقابل حیات جامعه خودش و عزت جامعه خودش و قطعا بیش از دیگران یک رهبر رنج می کشد، اونم رهبری که برای قدرت سرکار نباشد و در مسئولیت نباشد، برای خدمت به دین، که اینا گذشتهشون هم اینو نشون میده.
بله.
و همین الانم یه دعا میکنم. حالا معمولا ما رسم داریم در آخر دعا میکنم، همین الان که خدایا مملکت ما رو و ملت ما رو از آسیب دشمنانمون در امان بدار. خدایا دشمنان ما رو از ضربه زدن به ما مایوس بفرما. یه نکته ای که الان ما که داریم با هم صحبت میکنیم در فضای اجتماعی ما هست که ما چرا میخوایم قدرتمند باشیم؟ چون اقتدار و نیرو داشتن بهترین بازدارنده دشمن از حمله است.
درست.
دشمن وقتی به شما حمله میکند و قصد سرزمین شما رو میکنه که احساس کنه شما دستات بسته یه.
درسته.
نامرد دیگه. بله. یعنی به دست بسته حمله میکند. بله. وقتی دستات بازه، قدرت داری، خب اینجا این اختلافایی که توی 8 سال گذشته هم بود سر همین بود. رهبری میفرمود شما باید قوی باشید تا دشمن به شما حمله نکند. اینا میگفتن نه، بخندیم تا حمله نکند. و حالا تا اینجاش که الان به لطف خدا نتونسته، چون اقتدار خودمون رو داشتیم. منطق این منطقه.
و اعدو لهم
مستطعتم من قوه. وقتی دشمن میاد دیگه شما. من حالا از اینجا میخوام یه نکته رو عرض کنم و پیشا پیش از شنوندگان عزیز خودم معذرت میخوام، به خاطر این که عواطف اونها رو یه مقداری جریحه دار میکنه.
بله.
که اگر مردان بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و یارانش و همه اونایی که تو این مسیر حرکت کردن نبودن، چه تهدیدهای جامعه ما رو تهدید میکرد.
بله. من نمونه هاشو دیدیم.
بله، حالا یه خاطره میخوام بگم.
بفرمایید.
و چون این خاطره قلب منو خیلی درد آورده و امشب که شب قاسم ابن الحسنه، دوست دارم که همدردی کنیم با صاحبان شهادت و خانواده های شهدا. یک کتابی به دست من رسید که حالت رمانی داشت، داستانواره بود، همین خاطرات شهدا، و البته این خاطرات یک کسی بود که از اول حمله داعش به سوریه این رفته بود توی حرم حضرت رقیه، اونجا ساکن شده بود اصلا.
بله.
و وقتایی میرسیده که غیر از خودش و یکی دو نفر شاید اونجا اصلا هیچ کس نبوده، یعنی هیچ زائری نمی آمده. این کتاب اسمشو میگم به خاطر اینی که بالاخره یکی از وظایف اهل فرهنگ این هست که اهل مطالعه باشند. کتاب اسمش هست اجاره نشین خیابان الامین. ظاهرا خیابان الامین یه خیابانی است که نزدیک نزدیک همونجاست. ایشون مثلا اول رفته اون خانه رو اجاره کرده، بعدش ممکنه مدت ها هم دیگه نمیتونسته این مسیر رو بیاد و بره.
درست.
یه خاطری رو من اونجا خواندم که میگفت در همون زمانهایی که ما اونجا بودیم، این داعشی ها برای این که نشون بدن چقدر اهل قساوتن و چقدر اهل جنایتن، یک کلیپی رو در بین مردم منتشر کردن و اون کلیپ این بود که یه خانواده ای مردشون به دشمنان داعش اسلحه فروخته بوده و این داعشی ها میخواستن انتقام بگیرن از اون مرد.
بله.
به خانش حمله میکنن، خود مرد در خانه نبوده، تمام اهل خانواده رو میکشند. آخرش که دارن تو خانه میگردن، میبینن یک بچه کوچک باقی مونده که این یا خواب بوده، احتمالاً سنش 2-3 سال بوده که این خواب بونده و یعنی نیامده که در وسط دیده بشه.
اعضای خانواده. بله.
اینو بر میدارن میارن در وسط این حیات، یه حوضی بوده و اینا با این بچه بازی مرگ میکنند. یک نفر از اون اهل قساوت که خداوند این قساوت رو به هیچ بنده ای از بندگانش عنایت نکنه، این بچه رو که 2-3 سال بوده، دختر بچه‌ای هم بوده ظاهراً، میکنن توی آب، داره خفه میشه، میارن بیرون و میخندند. من حقیقتش تا چند روز حالم خراب بود، یعنی اصلا و اصلاً امشب که دارم نقل میکنم بازم ناراحت میشم و به شدت ناراحت میشم. ولی اگر انسان اینا رو نگه، اون آدم هایی که درک نمیکنن که چه اتفاقی افتاد و اینه که ما با کی روبرو هستیم، اینا رو آمریکایی‌ها تجهیز کردن، اینا رو انگلیسی‌ها تجهیز کردن، اینا رو اروپایی‌ها دفاع کردن و اینا قطعاً کار اونهاست، یعنی قطعاً به پای اونها نوشته میشه این قصاوت. من عجیبه که در 2-3 روز گذشته با یکی از همکارانم صحبت میکردم، اون صحبت کرد که یک آقای آمد، تعمیرکار بود، در منزل ما تعمیراتی انجام بده، گفت که من از کسانی هستم که مدافع حرم بودم و این قصه رو او خودش دیده بود. آها. چون اون کتاب در واقع کلیپشو پخش کرده، این آقا خودش تو اون صحنه بوده. چرا؟ چون اینا نظارت میکردن که اونا رو میخواستن کنترل کنن. بعد میگفته من کسی بودم که در واقع یک تفنگی دستم بود که نقطه زن بود و من تصمیم گرفتم که او کسی که داره این کار رو میکنه همونجا بزنم. دیدم اگر ما بزنیم، ما 7-8 نفر هستیم، اونا 100 و خورده‌ای نفر بودن و بر میگردن. همجور مترسد بودم که چه میکنم. نهایتا خداوند متعال لطف کرد و جمع زیادی از اونها فراخوان شدن به جای دیگری. آها. و ما موفق شدیم که همه اون افرادی که باقی مونده بودن بکشیم و حتی این فردی که این کار میکرد زنده دستگیرش کنیم و بعد خلاصه ازش بپرسیم تو چه انسانی هستی، اصلا تو انسانی یا حیوانی. و بعد داستانی داره که دیگه خداوند انتقام خودش رو در نهایت، یعنی این فرد به دست این عزیزان جزای خودش رو دیده. و حالا من اینو مقدمه قرار دادم، البته در پایان عرضم، برای این که عزیزان قدر این کسانی که وقتی نیاز پیدا میشه جلوتر از دیگران سینه سپر میکنن و میرن، قدر اینها رو بدانیم، یاد اینها رو زنده نگه داریم، اونها رو شریک در دعاهای خودمون بکنیم. و من همینجا عرض میکنم به پیشگاه خدا، خدایا تمام عبادتهایی که ما داریم حالا ناقابل است، ولی این شهدا رو در این عبادتها سهیم کن. چرا؟ چون اگر چنین فداکاری رو نکرده بودن، ما امروز خانواده هامون درگیر با اونها بودن،
شرایط اصلا نمیتونستیم،
و هنوز هم این تهدید تمام نشده است.
آقا حق حیات دارن خدا وکیلی گردن ما، به ویژه شهدای مدافع حرم. اگر نه همین اتفاق تو کشور خودمون، ما اینجا باید باشون دیگه گفتن حاج آقا نمونه شو، اصلا به احدی اینا رحم چه میدونن چیه؟ حالا یه هیئت و ظاهر انسانی دارن، اما درنده خو و دیگه وحشیانه آن چیزی که به هر صورت تاریخ هم داره عنوان میکنه و تجربه و اون کسانی که دیدند و تجربه کردند. ممنونم جناب آقای دکتر ترابی، نکته خوبی رو و ظریفی رو اشاره کردن. چون شهدا حق حیات دارن گردن ما، اینجا که ما نشستیم حسینیه ایران و هر جایی که شما هستید در حسینیه ایران و دارید عزاداری میکنید بر حضرت سید الشهدا، لحظه لحظه این آرامشمون رو مدیون خون اونهایی هستیم که بر خاک افتادن تا ما نیفتیم و بایستیم و باشیم. امشب خب آخرین شبی بود که ما توفیق داشتیم، خود بنده رو عرض میکنم خدمت استاد دکتر ترابی بودیم، از فردا شب خدمت کارشناس دیگر برنامه حجت الاسلام و المسلم و جای ملکی خواهیم بود. خیلی لطف کردید آقای دکتر،
تشکر از شما.
خودم خیلی بهره بردم و مستفید شدم و استفاده کردم.
از همه عزیزانی هم که برنامه رو در این شبها دیدند و الان هم میبینن التماس دعا دارم.
متشکرم از شما. خب جناب آقای دکتر ترابی یاد کردن از شهدای بزرگواری که اینجوری گردن هممون حق دارن و نامشون بر فراز قله های عظمت و افتخار و ایثار برای همیشه جاودانه است که خداوند این گونه اختیار و انتخاب کرده. به ویژه یاد کنیم از سردار دلهای عاشق، کسی که دیگه برای همه آزاد مردان و آزاد زنان جهان شناخته شده است، نه فقط برای ما مسلمونا. نامش برای همیشه بلند باد بر تارک عظمت و بالندگی و افتخار و شهامت و رشادت و شهادت.
هوای ظاهر الحسین یا ایها الکافرون، این صدا صدای ناصر الحسین، ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، ما ملت
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم.
یا حریف تو ما هستیم که سرباز ولایتیم.
کربلا صحنه شهادت طلبی و جانبازی یک یا دو نفر نیست، کوچک و بزرگ و زن و مرد نمیشناسه. تو این حماسه هر کسی به اندازه خودش سهمی به بلندای تاریخ داره و نقشی آسمانی رو ایفا کرده. پیرمردها، زنها، جوونا، حتی کودکان، تک تکشون با شهادت یا قبول اسارت این حماسه رو تکمیل کردن و یاد و نام عاشورا رو مترادف جاودانگی کردن. تو هر دوره محرم و عاشورایی وجود داره که صف انسانهای شهادت طلب و ایثارگر رو از اونا که بی تفاوتن یا رو در روی حق می ایستن جدا می کنه. درست مثل این روزگار که یه ویروس کوچیک مأموریت جدا کردن این صفها رو به گردن گرفته و مدافعان سلامت رو اول صف و طلایه‌دار مفهوم